تراک 69 صفحه 267. اینی وجهت و وجهی للذی فطر از سماوات. راغب در مفردات خود گفته است معنای اصلی کلمه فطر چاک زدن چیزی است از طرف درازی آن. مثلا گفته می شود فطر فلانون کذا، فلانی فلان چیز را چاک زد. این معنای اصلی فطر است. البته مشتقات آن معانی دیگری را می دهند. مثلا افتر فلانون فطورا، فلانی فطور خورد و فطور آن چیزی است که روزه‌دار با خوردن آن روزه خود را بشکند یا افطار کند. و نیز انفطر انفطارا، درخت شکفت و یا زمین رویدن آغاز کرد. و در جمله هل ترا من فطور به معنای اختلال است. و البته اختلال و از هم پاشیدگی دو قسم است. یکی آن اختلالی که دارای مفسده است و یکی آن که از روی مصلحت انجام می شود. در آیه شریفه از سما و منفطرون بهی کان وعده و مفعولا، روزی که آسمان شکافته و از هم پاشیده می شود و وعده های او عملی و تخلف ناپذیر است، به معنای قسم دوم آمده است. و در فطرت الشاته به معنای دوشیدن گوسفند است با دو انگشت. و در فطرت العجین به معنای نان فطیر پختن و خمیر را قبل از برآمدن نان کردن است. و یکی دیگر از مشتقات این کلمه لفظ فطرت است و معنایش این است که خداوند چیزی را طوری بیافریند که خواه نخواه فعلی از افعال را انجام داده و یا اثر مخصوصی را از خود ترشح دهد. و به همین معنا در آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها به کار رفته، زیرا در این آیه اشاره کرده است به اینکه خداوند مردم را طوری آفریده که طبعاً و به ارتکاز خود خدا را بشناسند. و فطرت الله عبارت است از قدرت بر شناختن ایمانی که با آب و گل آدمی سرشته شده است. چنان که آیه شریفه و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله به آن اشاره می کند. و درباره معنای حنیف گفته است حنف به معنای اعراض از گمراهی و میل به استقامت است، همچنان که جنف به معنای اعراض از استقامت و میل به گمراهی است. و اگر می‌بینید حاجیان و هر کسی را که ختنه شده است حنیف می‌نامند، برای اشاره به این است که این اشخاص متدین به دین ابراهیم علیه السلام هستند. و احنف کسی را گویند که در پایش کجی باشد و این از باب تفاؤل است. بعضی ها هم گفتند که از این باب نیست، بلکه استعاره است برای مجرد کجی. پاورقی یک مفردات راقب صفحه 382. ادامه متن. اینک در تفسیر آن میگوییم پس از آنکه ابراهیم علیه السلام از شرک قومش و از شرکای آنان با گفتن یا قوم اینی بری اون تبری جست و حالان که تدریجان به آن رسید، زیرا نخست با جمله لا احب الافلین اظهار کرد که دل من علقه و دلبستگی به این شرکا ندارد، آنگاه با جمله لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین گوش زدشان کرد که پرستش شرکا گمراهی است، و در مرحله آخر با جمله یا قوم اینی بری مما تشرکون صریحا بیزاری خود را اعلام نمود. اینک با جملات آیه مورد بحث به سوی توحید تام گراییده، ربوبیت و معبودیت را منحصرا برای کسی اثبات می کند که آسمان ها و زمین را از نیستی به هستی درآورده و بت پرستی و شرک را از خود نفی کرده و می‌فرماید انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بنابر این معنای این که گفت روی خود را متوجه آن کسی می‌کنم، کنایه از این است که من با عبادت خود تنها به سوی خداوند روی می‌آورم، چون لازمه عبودیت و مربوبیت این است که مربوب در نیروی خود و اراده اش وابسته به رب خود باشد و او را بخواند و در جمیع کارهایش به او رجوع کند. و معلوم است که دعا و رجوع جز با توجیه وجه و روی آوردن محقق نمی شود. بنابراین توجیه وجه کنایه است از همان عبادت که آن نیز عبارت است از دعا و رجوع. ابراهیم علیه السلام در این کلام خود صریحاً از پروردگار خیش اسم نبرده، بلکه وصفی از اوصاف او را ذکر کرده است که احدی حتی مشرکین هم در آن وصف نزا و خلافی ندارند و آن وصف عبارت بود از خالق بودنش برای زمین و آسمان و این معنا را هم به طور عادی بیان نکرد و نگفت پس روی خود را متوجه خالق زمین و آسمان ها می کنم، بلکه به عبارت موصول و صله کسی که آسمان ها و زمین را خلق کرده تعبیر نمود تا دلالت بر عهد نموده و امر بر احدی از آنان مشتبه نگردد. ولذا گفت للذی فطر السماوات والارض، یعنی من با عبادت خود روی به درگاه کسی می آورم که ایجاد هر چیزی منتهی به اوست و خود شما هم او را موافق خدایان خود می شناسید. آنگاه با کلمه حنیفن شرکای را که مشرکین اثبات می کردند نفی نموده و فهمانید که من از آن شرکای راز کرده و به درگاه خداوند میل نموده و رو به سوی او می آورم. سپس همین معنا را با جمله و ما انا من المشرکین تأکید نمود. پس در مجموع این آیه هم اثبات معبودیت برای خداوند هست و هم نفی شریک از او، قریب به آنچه که کلمه طیبه لا اله الا الله آن را بیان می نماید. لام یا که در للذی است لام غایت و به معنای اله است و در خیلی از موارد همانطوری که اله در غایت استعمال می شود لام هم به کار می رود. از آن جمله است جمله اسلم وجهه لله، پاورقی یکم، و جمله و من یسلم وجهه الالله، پاورقی دوم، که در اولی لام و در دومی اله به کار رفته است. پاورقی ها 1. سوره بقره آیه 112. 2. سوره لقمان آیه 22. ادامه متن. و در این که از میان همه صفات خاصه پروردگار و در میان الفاظی که دلالت بر خلقت دارند مانند بارع، خالق و بدی فقط فاطر را برگزید، اشاره است به این که آن دینی که ابراهیم علیه السلام از میان ادیان انتخابش کرده دین فطرت است. ولذا در قرآن کریم هم مکررن دین توحید را به دین ابراهیم و دین حنیف و دین فطرت وصف کرده است، چون دین توحید دینی است که معارف و شرایع آن همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصیاتی که در ذات اوست و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست بنا نهاده شده و باید هم همینطور باشد، چون به طور کلی دین عبارت است از طریقه‌ای که پیمودنش آدمی را به سعادت حقیقی و واقعیش برساند و سعادت واقعی او رسیدن به غایت و هدفی است که وضع ترکیبات وجودش اجازه رسیدن به آن را به او بدهد و خلاصه اینکه مجهز به وسایل رسیدن به سوی آن هدف و تکامل باشد و محال است آدمی و یا هر مخلوق دیگری به کمالی برسد که بر حسب خلقتش مجهز به وسایل رسیدن به آن نباشد و یا مجهز به وسائلی باشد که مخالف و ضد آن کمال باشد. مثلا کار انسان به جایی برسد که دیگر محتاج غذا و زناشویی و معاشرت و تشکیل اجتماع نباشد و حالان که او مجهز به جهاز هاضمه و جهاز تناسلی و شرایط معاشرت و اجتماع است و کارش به جایی برسد که مانند مرغ در فضا طیران نموده و یا مانند ماهی در قعر دریا شنا کند، در حالی که مجهز به وسایل آن نیست. پس دین صحیح و حق آن دینی است که با نوامیس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد و حاشا بر ساحت ربوبی حق که آدمی و یا هر مکلف دیگری را که فرض شود به سوی سعادتی راهنمایی کند که خلقتش موافق و مجهز به وسایل رسیدن به آن نباشد. پس اینکه بشر را دعوت به دین اسلام یعنی به خضوع در برابر حق تعالی کرده برای این است که خلقت بشر هم بر آن دلالت نموده و او را به سوی آن هدایت می کند. و ها جهو قومه قاله اتوها جونی فالله و قد هدانه. خدای تعالی احتجاجات ابراهیم علیه السلام را دو قسم کرده است. یکی آن احتجاجاتی که تا کنون ابراهیم با مردم داشت و دیگر آن محاجه و مناظره است که مردم بعد از شنیدن بیزاری ابراهیم از بت‌ها آغاز کردند. و آیه مورد بحث و همچنین آیه بعدیش مشتمل بر بخش دوم احتجاجات ابراهیم علیه السلام است. گرچه در این آیات حجتی را که مردم علیه ابراهیم اقامه کردند صریحاً حکایت نکرده، ولیکن از جمله ولا اخاف و ما تشرکون به تا تلویحاً معلوم می‌شود که چه می‌گفتند، زیرا ابراهیم علیه السلام در رد گفتار آنان فرمود من از این بت‌های شما نمی‌ترسم. پس معلوم می‌شود که دلیل آنان بر شرک و بت‌پرستی ترس از بت‌ها بوده. در مباحث قبلی هم اشاره کردیم و باز هم در جای مناسبش خواهد آمد که به طور کلی بشر را یکی از دو چیز به شرک واداشته، یا خوف از غضب آلهه و بیم از سلطنتی که برای آن آلهه نسبت به حوادث زمینی قائل بوده، یا امید به برکت و سعادتی بوده که برای بت‌های خود می‌پنداشته، و از این دو امر بیشتر همان خوف در نفوس آنان تأثیر داشته، برای اینکه طبعا اعتماد و امید مردم به خودشان است و کمتر به دیگران امیدوار می شوند و هر نعمت و سعادتی که کسب کرده و به دست می آورند همه را از ناحیه خود و مرهون جد و جهد خود می دانند و اگر هم همه را مستند به کوشش خود ندانند و غنیمت حاصله از قبیل ارث و یا گنج و یا ریاستی باشد، آن را از ناحیه جد اعلا و یا بخت نیک می دانند. پس مسئله امیدواری آنقدرها در نفوس تأثیر ندارد که بتوان بت‌پرستی را مستند به آن نمود. حتی مسلمین هم با آن همه معارف الهی که در اختیارشان است، از تهدید و انذار بیشتر متأثر می شوند تا از وعده و بشارت. ولذا در قرآن هم می بینیم که از وظایف انبیاء علیهم السلام انذار را بیشتر ذکر می کند تا بشارت را، با اینکه هر دو از وظایف آنان و از طرقی است که در دعوت دینی خود به کار می‌برند. کوتاه سخن این که گفتیم از کلام ابراهیم برمی‌آید که مشرکین در احتجاج با آن جناب راجع به بت‌پرستی خود راه تهدید را پیش گرفته، وی را از قهر خدایان بیم می‌دادند و او را نصیحت می‌کردند که شاید بتوان با خودشان در بت‌پرستی و ترک توحید هم‌آواز سازند. ابراهیم علیه السلام نیز چون دید که حجت آنان به دو حجت تجزیه می شود، یکی رد بر ربوبیت خدای سبحان و دیگری اثبات عقیده ربوبیت بت‌ها، لذا او هم از هر دو جواب داد. البته به طوری که بعداً توضیح می دهیم، جواب از جهت اولی بی نیاز از جوابی که از جهت دوم داد نیست.